الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. جلسه گذشته در رابطه با شناخت جاهل این روایت رو عرض کردیم از امیرالمومنین علیه السلام که الجاهل من خدعت المطالب، جاهل کسی است که به خاطر جهلش گول میخوره، فریب میخوره به خاطر نادانیش، چون جامع نگر نیست، جهل داره، زود فریب میخوره. قبل از که وارد بحث جدید بشیم این نکته رو عرض میکنم که جلسه قبلم هشدار دادم، این استش که خیلی وقتا انسان به خاطر نادانی خودش مراجعه میکنه به افرادی که مشکلش رو حل بکنن. اون افراد هم افرادی نیستن که خبرویت داشته باشن، آگاهی کامل داشته باشن در حل مشکل این. ایاد از مقولاتی که از نوع مشکلات این هستش، لذا راه نمایی هایی میکنن شخص رو که شخص رو به گمراهی میکشن. این که افرادی که آگاه نیستن اما در مقام راهنمایی برمیان علت های مختلفه. یکی این که وقتی از کسی رفتی سوالی کردی، مشکلی رو مطرح کردی، شجاعت این که من نمیدونم، شجاعت گفتن این کلمه در همه کس نیست. یعنی چه بسا شخص ندونه مشکلی رو اما به صرف این که بهش مراجعه شده میخواد پاسخ بده. لذا شروع میکنه یه چیزایی که به خیال خودش فکر میکنه درست هست بیان میکنه. میتونه بگه برای از فلانی سوال کنید، از یه آگاه شخص آگاه تر سوال کنید، این مسئله در تخصص من نیست، من نمیدونم، اما نمیدون آسمون ریسمون میکنه. گاهی وقتا حب جا هست، حب مقام هسته، باعث میشه شخص این کار رو بکنه و علت های دیگری داره. گاهی وقتا هم هستش که شخص اصلا مغرض هست، یعنی میخواد گمراه بکنه. در روایت پرهیز داده شده از اشخاصی که زباندان هستن، خوب میتونن حرف بزنن، فصیح صحبت میکنن، به ظاهر قشنگ صحبت میکنن، بلیغ صحبت میکنن، اما محتوا ندارن. بسیار خطرناک هستن این افراد. یا افرادی که تنبل هستند، حال مطالعه و تحقیق ندارند، اینها در یک شرایط خاصی در مقامی و یا مکانی قرار میگیرند که مراجعه میشه و اینها آگاهی کافی ندارند و بعد شروع میکنند راجع به یک مسائل اظهار نظر کردن. بعد چه بساش یه شخصی رو که با دل پاکی مراجعه کرده که مشکلش حل بشه گمراه میکنه. لذا در روایت از امام صادق علیه السلام در کتاب کافی داریم که هر یک از اصحاب ما که دین رو نمیفهمه محتاج دیگران هم میشه و چه بسا این دیگران اون رو گمراهش بکنه. و عمرش رو اتلاف بدن و هدر بدن، درست راه نمایی نکنن شخص رو. دین ما اونقدر غنی هستش، اونقدر حرفهای کامل داره که انسان با مطالعه قرآن و روایات و آیات کمتر نیاز پیدا میکنه به این که به دیگران مراجعه کنه. خیلی از بسیاری از مسائل در همون جا حل شده. نمیگم مشورت نکنیم ها، مشورت باید اون صاحب کسی میخوایم باشه مشورت بکنیم اهل باشه. خیلی خوب است انسان مشورت بکنه، با اینکه علم داره مشورت بکنه، با اینکه آگاهی داره بازم مشورت بکنه، چون فی کل رأس حکمت، در هر سر یک حکمتی، هر گلی یک بوی داره. اضربوا بعض الرأی به بعض یتولدوا منه الثواب. سید الشهدا علیه السلام فرمود بعضی از نظرها رو بعضی از نظرها رو بزنید، ازش صحت و ثواب و راستی متولد میشه. خوب است انسان وقتی چیزی هم میدونه باز با افرادی که اهل هستن یا هم ردیف هستن یا در هر حال چیزی بارشون هست شروع کنه به مباحثه، به بحث کردن، به در میون گذاشتن یک مسئله. خیلی نتایج زیبایی داره، نتایج خوبی به دست میاد. اما خیلی از مسائل هست روشن هست، انسان نیاز نیست که حالا حتما مشورتی بکنه با کسی. خیلی وضعیت روشن، تکلیف روشن کردن برای همه ما. خیلی از افراد تو همین مسائل ابتدایی هم گیر هستن و اگر کسی نشناسن که واقعا اهلیت برای طرف مشورت قرار گرفتن داشته باشه، به کسایی مراجعه میکنن که آگاهی کافی ندارن و اونها رو گمراه میکنن. بعضی از افراد هم به قدری متکبر و خودخواه هستن که ولو در یک موقعیت دینی قرار گرفتن که گاهی وقتا سخن گفتن و ارشاد و راه نمایی کردن جز وظیفه‌شون محسوب میشه، اما همونطور که عرض کردم اگر به این مسئله تخصص نداشته باشن، شجاعت اظهار نظر نکردن رو ندارن، شجاعت نمیدونم گفتن رو ندارن. بذار هرچی به فکرشون برسه میگن. خیلی خطرناک هستش، چون با عمر دیگران بازی کردن است، با ابدیت دیگران بازی کردن است. مردم عمرشون از سر راه نبردن که وقتشون رو بخوام تلف بکنیم، در یک کاری وادارشون کنیم که به صلاح آخرتشون و ابدیتشون نیست. یا در باب چیزی صحبت کنیم که در تخصص ما نیست، وقت میخوام صحبت کنیم آگاهی کافی نداریم. این رو فراموش نفرمان. روایت بعد باز هم از امیر المؤمنین علیه السلام هست، این فرمایت که زالت الجاهل غیر موجوده، گم شده شخص جاهل وجود نداره، یعنی غیر موجوده، موجود نیست. یعنی شخص جاهل به خاطر همین جهلش، به خاطر اینکه واقعیت رو نمیشناسه، حق و حقیقت رو نمیشناسه، آرزوها و تمناهایی داره که جنبه سرابی داره، دنبال چیزهایی میگرده، موقعیتهایی میگرده، شرایطی میگرده که اون شرایط شرایط حاصل شدنی نیستن. آرزوهایی داره که اون آرزوها برآورده شدنی نیستن. خیلی وقت میذاره روح صرف میکنه، احساسات و عواطف صرف میکنه، اما پایه به حال اون نداره. در چند جلسه گذشته در یکی از مواردی که پیرامون جاهل صحبت میکردیم، این روایت رو عرض کردیم که الجاهلوی اتمد و علا عمله، جاهل تکیه داره به آرزوهاش، یعنی واقعیت رو نمیشناسه. گاهی وقتا این آرزوهای محال رو کردن، این دنبال گم شده غیر موجود گشتن، به خاطر تأثیری است که از تغذیه فاسد و آلوده شخص شده. مثلا داستانی خونده، فیلمی دیده، در این فیلم دیده که خیلی از چیزا خیلی راحت حل شده، خیلی از مشکلات حل شده، خیلی از نشدنی ها به دست آمده. از همین فشای کارتونی دیگه، فیلم های کارتون دیدی چجوریه؟ تو فیلم های کارتونی معمولا نشدنی ها چی میشه؟ میشه، انجام میشه. آرزوها چی میشه؟ حاصل میشه. شما تو فیلم های کارتونی که نگاه کنید میبینید که اون شخص مثلا یه گمشده ای داره، بعد یک شخصی از عالم غیب میاد و مثلا کمک میکنه. این خیال بافی ها رو درست میکنه، اصلا وقت تغذیه میشه اینطوری. یا تو فیلم های سینمایی غالبا میشینن شرایط و موقعیت هایی برای آرتیست فیلم پیش میان که اون شرایط چی هست؟ شرایط غیر معقولی هست. افراد پر میشن، مثلا جوان و نوجوان وقتی میشینن پای این فیلم ها یا این داستان ها، اینها ذهنشون پر میشه هست. یعنی احتمال در خارج خیلی زیاد میدن همیشه که در یک شرایط غیر واقعی بتونن مثلا یه چیزایی به دست بیارن، چیزایی که نشدنی هست. و اینها تأثیر میذاره، شخصیت شخص رو شکل میده. وقتی شکل داد دیگه با عالم واقعیت جور در نمیاد، یعنی نمیتونه زمان خودش رو ببینه، با واقعیت های زمان خودش فکرش تطبیق نمی کنه. لذا دنبال چیزهایی می گرده که تحصیلشون برای خود اون شخص ممکن نیست. یعنی گاهی وقتا انسان چیزی رو آرزو می کنه و به دنبال چیزی می گرده و حوث چیزی رو می کنه که اصلا تهیه شدنی نیست. گاهی وقتا نه، تهیه شدنی هست اما نه برای او. یعنی شرایط خانوادگی، شرایط سنی، شرایط تحصیلی، شرایط مالی شخص طوری هست که اجازه به دست آوردن اون موردی که میخواد اون گم شده رو نمیده. بعد شخص با نداشتن اون شرایط آرزو میکنه که اون چیزا رو به دست بیاره. مخصوصا که اون گمشده رو بهش عشق پیدا بکنه، میل پیدا بکنه، یعنی عاشق بشه. چون وقتی عاشق شد خب بکلش این یومی و یوسم کور و کر میشه. وقتی کور و کر شد واقعیت رو دیگه نمیده، شرایط رو نمیده. مثال عرض میکنم، مثلا یه آقایی در یه شرایطی قرار میگیره که مثلا با یه خانومی عشنا میشه، میخواد با او ازدواج بکنه، اما او خانم اصلا کفه این نیست، همتای این نیست، در یک شرایط بسیار ویژه قرار داره. این هر کسی لیاقت همسری با او رو نداره. بعد این مثلا با یه شرایط خیلی نازل میخواد مثلا با اون ازدواج بکنه، دیگه خوشش آمده، حالا حوث میزن به سرش، حالا من میخواد با این ازدواج. نه عقلش کار نمی کنه دیگه، چون حب گرفتش، فکر نمی کنه که با این اصلا با من جور در نمی آن. من به صرف خوش آمدن که هر چیزی ما خوش آمدن برای ما مفید نیست، اصلا خود اون همسر برای این شخص یه جهنمی میشه، بعدن یه عامل فشار روحی خواهد شد، چون کف نیست. ما صرف این که خوش آمد به دردمون دارم. یا میرن منزل کسی میرن که یه شرایط ویژه‌ای در منزلشون حاکم هستش، اینم آرزو میکنه که مثلا به اون شرایط ویژه برسه. بعد میاد تمام کاراشو، فشار کاراشو میذاره روی رسیدن به اون شرایط ویژه، در حالی که برای این حصولش چیه؟ ممکن نیست. بعضی از افراد دارن هستن به خاطر داشتن شرایط خاصی به دست آوردن خیلی از چیزا برایشون راحت هست و به حرام هم نمیفتن. اما ما اگه حواس اون چیزا رو به سرمون بزنیم به راحتی به دست نمیاد. یا باید دوچار حرام بشیم و یا باید بسیار زحمت بکشیم، خیلی زجر بکشیم. مثلا تهیه مثلا عوض کردن یه ماشین اتومبیل تو ماه یه دونه برای یه دکتر پول پردرآمد و پولدار هیچ مشکلی وجود نداره. داشتن یه خونه خوب، یه خونه بزرگ با شرایط ویژه و عالی هیچ مشکلی نداره. اما اینکه من نه شرایط تحصیلی درست حسابی دارم، نه شرایط سنی درست حسابی دارم، نه مهارت خوبی دارم، نه آگاهی لازمی دارم، بعد حواس کنم که منم به سود باشم، خب این به دست نمیاد اینطوری. من که یا به دوباره دزدی بکنی یا قاچاقچی باشی یا کار خلافی انجام بدی، یا اینکه بنات رو بذاری به اینکه من به اون شرایط برسم. حالا اون شرایط که برسیدی هنر نیست، رسیدی به چه دردت میخوره رسیدی؟ من ارزش اون است، ارزش نیست. این که میگه زلت و جاهل غیر و موجوده، یعنی شخص جاهل غالبا چیزهای تمنا میکنه، هوس میکنه، تحریزی میکنه، براش تهیه نشده نیست، با شرایط او تطبیق نمیکنه. ما واقعیت رو باید پیدا بکنیم که ما در چه شرایطی هستیم، آیا میتونیم به اون شرایطی که الان آرزومون هست برسیم یا نه، و درش برای بزنیم. البته این روایت خیلی بحث بسیار مفصلی داره، من همین مقدار به خاطر ظرفیت جلسه همین مقدار عرضتون خدمت. یه روایت دیگه هم هست باز از امیرالمومنین علیه السلام، معنیش قریب به همین معنا هستش که باز به ما خود شناسی رو نصیب میکنند، یاد میدن به ما که اگر یه همچین شرایطی داشتیم آیا عاقل هستیم یا جاهل هستیم. این رو هم من یادداشت میکنم و بعد تختمی نیستم میریم روی روایت بعدی. این روایت هم از امیرالمومنین علیه السلام هست در جلد دوم میزان حکمت صفحه 195. اون دو روایت هم یادداشت روی تخته هم زالت جاهل غیر موجوده و ثروت و جاهل فی ماله و عمله هم در همین کتاب هست صفحه 155. میفرماید رغبت تو، میل تو در چیزهایی که محال هست، نشدنیست، این هم علامت جهل هست، نادانیست. این کار که انسان تمنای چیزهایی بکنه، آرزوی چیزهایی رو بکنه، فکر بکنه به چیزهایی، حساب باز کنه دو چیزهایی که نشدنیست، این طور هم نیست. اگه انسان فکر کرد تو دلش پرورون یه چیزی رو به جای لطمه نخوره، هر آرزویی که انسان بکنه چه خوب و چه بد به شخصیت انسان شکل میده. یعنی این طور نیست هیچ هوس بیاد و بره شخصیت رو شکل نده. هوس به محضی که وارد روح انسان شد یه برش به انسان میده. فرق است بین کسی که مثلا هوس میکنه که من مثلا کاش که امروز جمعه است میتونستم روی ماه امام زمان علیه السلام ببینم، دست بوسش باشم، پا بوسش باشم، به خدمتش برسم. حواس میکنه امروز جمعه من یه زیارت امام زمان علیه السلام میخونم، یه زیارت عاشورا میخونم، امروز مثلا فلان موقع خوب هست، من مثلا در حرم حضرت رضا علیه السلام بودم یا در مسجد جمع کرام بودم یا امروز نماز جمعه میرفتم یا الان قرآن وقت قرآن است، لذتی داره الان من یه چند آیه قرآن بخونم، یه روزه ای گوش بکنم، یه صلواتی بفرستم، یک کار خیلی بکنم. این هوس وقتی اومد یه شکل میده به انسان. به محضی که هوس اومد، اون هوس چه عملی بشه و چه نشه، تو اعمال خیر برای شما ثوابش رو می‌نویسه. همین که هوس بکنی کاش معلوم مشهد بود، همین ای کاشی که میگی شدی، رفتی و تموم شد. در گناه همین گونه هست، در گناه وقتی شما هوس میکنی شکل پیدا کرد، روحت شکل میگیره، بعد مصیبت داری پاک کردن این تاز، استغفار لازم داره، توبه لازم داره. ای کاش شوخی نیست، وقتی گفتی ای کاش شکل گرفتی تو، ای کاش یعنی روحیه تو، روح تو در شرایطی بوده که هوس یه چیز نجس رو کرده، یه آلودگی رو کرده، یک بیماری رو کرده. اگر روح سالم باشه سلامت با بیماری جور در نمیاد. وقتی ما تمنای بیماری کردیم یعنی روحمون آلوده است، یعنی یه سنخیتی با آلودگی داره که این آلودگی میطلبه. از بقیه نامحرم رد شدی، حوثش رو کردی، این یه آلودگی وجود هست که تمنا کردی، اگر نبود تمنا نمی کردی. از یه گناهی رد شدی، شنیدی یه گناهی رو، گفت ای کاش منم بودم، ای کاش منم بهره برداری می کردم. این وقتی یاد گناه افتادی و ای کاش می گفتی، معلوم است که یه سنخیتی داری. اینجا مشکل درست میشه برای خود. اینجا خودت محاکمه کنی که چرا اصلا تمنایی در من بود. یه چرا چون تمنا وقتی هست شوخی نیست. شما تمنای بیماری کردی، چون در قیامت فقط سلامتی به درد انسان میخوره. تمنای بیماری یعنی تمنای جهنم. یعنی جو تو در وجود تو یه تمنایی به نسبت به جهنم وجود داره. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. اونجا روح سلیم لازم هست و روح سلیم هیچ وقت تمنای بیماری رو نمیکنه. تمنای نجاست به کثافت رو نخواهد کرد. تمنای آلودگی در اون نیست. اگر هم شد استغفار میکنه پاک میکنه. اینطور نیست ما حوث کردیم و حوث به جای بر نخوره. حوث آرزو شکل میده. میفهم ما تو چیزایی که نشدن نیست وقتی تو میایی تمناشو میکنی این علاوست ناآگاهی. نشدنیست بشین شرایط خودتو بسند، موقعیت خودتو بسند، این نشدنیست. فقط دلت میخواد، فقط حوث هست. به حوث هم پایان نداره، هیچ موقع تمام نمیشه. میلت در چیزهای نشدنی زهر هست. فکرهای کارتونی زیاد هست، به سر زبون مخصوصا و نوجوان زیاد میکنه. عرض کردم گاهی وقتا شرایط نوجوان و جوان طوری که اگر نتونه بهش برسه به خواسته خودش، تو عالم خیال دنبالش میگرده. تو خیال و خیال کردن هم شکل میده به روحیش، پناه میبره به خیال. خیلی وقتا افراد نمیتونن به واقعیت برسن، پناه میبرن به شعر، به غزلی، قصیدهی، به نمیدونن چیزی که تو اون، چون غزل و قصید و شعر که میدونن شعر از متعلقات عالم خیال هستش. شعر گویی میکنه برای خود. حافظی نمیدونم، سعدی نمیدونم، یه غزل جایی پیدا میکنه با اون خود رو تسکین میده. درست واقعیت غیر از اون هستش. واقعیت که میگه یعنی شرایط شخصی شخصا، شرایط شخصی شخص غیر از اون هست. پناه میبره به خیامی، به کسی، به حال یا به شعرهایی که غیر متعهد هست. پناه میبره به اونا، خودش رو ارضا بکنه. پناه میبره به موسیقی، پناه میبره به یک بیخیالی خاص. بذار باید بدیم که واقعیت در این جهان چیز، چه چیزی دوست داشتنیست و واقعیت داره و چه چیزی خواستنش لطمه به سیر انسان به سمت ابدیت و کمال نخواهد داشت. دنبال غیر چیز دیگه نگردید، چون هر کس که هست هلاک شد. غیر از اون جهنم است، غیر از اون سراب هستش. اگه کسی تمنا شکرت باخته. کی به نتیجه رسید؟ یک نفر شما تو تاریخ معرفی کنید که این تمناها رو داشته به نتیجه رسیده. این ظلمه، این جهال، این ستمگرا، این افراد فاسق و مفسد، ببین چقدر بودن. الان به چه آقراتی دوچار شدن. نگاه بکن، تاریخ درس خیلی خوبی است. ما نگاه کنیم. برای هوس بازار مطالعه کنیم چه به کجا رسیدن. گشتم نبود، نگرد نیست. اونا رفتم هیچ کمشون به جای نرسید. عبرت نفهم، افراد جاهل، افرادی که قدر خودشون رو نشناختن، افرادی که به ارزش خودشون پی نبردن، افرادی که بی شخصیت بودن. تمنای اون چیزا رو ما نکن. مواظب باشیم از هر چیزی الگو نگیریم، از هر کسی الگو نگیریم. الگوی ما مشخص هست. ولکم فی رسول الله اسوه حسنه صلى الله عليه وآله وسلم. شما اسوه حسن دارید نبی اکرم صلی الله علیه و آله. تمنای چیز دیگه نکنید، اسوه دیگه رو انتخاب نکنید. حق همونی هستش که اونها. الحق ما رضیتموه و الباطل ما اسخطتموه. حق اونی است که شما راضی هستید بهش و شما قبولش دارید به حق بودن و به ارزش بودن. باطل اونی است که شما براتون میاد. ائمه از چیزی که خودشون میل شخصی نسبت بهش نداشتن برایشون نمیمده اینطوری، اینجوری نبوده قضیه. بلکه چیزی که باطل هست برایشون میمده. میزان هستن برای ما، چیزی که به درد نمیخورده چیزی که با کمال انسان سازگاری نداشته، مورد سخط اهل بیت و معصومین علیهم السلام هست و بوده. حواس اون چیزا به سر ما نزن. این خیلی مهم است که انسان حق و حقیقت رو بشناسه، ارزش ها رو بشناسه، حواس چیز دیگری به سرش نزنه. موسی رو بشناسه، دچار گوساله پرستی نشه. که چی میشه؟ در این صورت ظلم میکنه به خوده. ثم اتخذتم من اجلا من بعده و انتم ظالمون. ظلم میکنه. جاهل گوساله پرست هست، یعنی راهی با موسی نداره، دنبال گوساله میگرده. بهترین ارزش ها وقتی بهش معرفی میکنه، این تمنایی در این نسبت به این ارزش ها ایجاد نخواهد، همون دنبال گوساله پرستی خودش در نهایت. مثل خیلی از افراد که با داشتن حکومت اسلامی تمنای حکومت دیگر سرش میزن، با داشتن قوانین اسلامی تمنای قوانین دیگری، قوانین الهی، قوانین کاملی که از ناحیه خدا آمده، هوس قوانین دیگر به سرش میزن. همین که خیلی وقت ما وقتی با یک قانون الهی روبرو میشیم میگیم ای کاش نبود، ای کاش میشد کار دیگری کرد، ای کاش الان، این رو حواس خودمون نمیدیم، این جهل، رو نادانی. ای کاش این قانون در اسلام نبود، ای کاش اینجا، حیف که اینجوریست. اگر اینجوریست، حق این است که باید این گونه میبود، این صلاح ما بوده، مصلحت ما بوده، این عین زیبایی و خوبی بوده. چرا باید بگیم حیف؟ حیف که اینجوری بود یعنی چی؟ یا اینجوری هست یعنی چی؟ یعنی حیف که زیباست، حیف که کامل است، حیف که بی نقص هست. ما دنبال نقص میگردیم، ما دنبال زشتی میگردیم. این یه مطلب. مطلب دوم در رابطه با بحث روانشناسی جاهل که مربوط به این مطلب که الان از سراغ خدمتون هست، مثلا ثروت الجاهل فی ماله و عمله، ثروت یک شخص جاهل در مالش و آرزوهاش هست. در جاهله اتن دو علا عمله، دارایش این است. خیلی از افراد هستن بدون اینکه واقعیت رو تشخیص بدن یا بخواین که واقعیت رو تشخیص بدن که آقا ما کی هستیم، خدا ما رو برای چی آفریده، از کجا آمدیم، در کجا هستیم، به کجا خواهیم رفت، نمیخوان بفهمن. یجعلون اعصاب اهم فی آذانهم، دستاشون تو گوششون قرار میدن، بی توجهن، مسلمان هم هستن ولی نمیخوام بفهمن که اینا یه واقعیتی هست و اینا حرکت به سمت بی نهایت میکنن. یه شرایط مشخصی در ابدیت و آخرت حاکم هست که ما باید روحمون اون شرایط مشخص رو تحصیل بکنه. دنبال چیزای دیگه میگردن. یک جوان وقتش رو کارهای دیگه میذاره، هوس کارهای دیگه به سرش میزنه، چیزهایی که یک ذره در ابدیت به دردش نخواهد، به کارش نخواهد آمد. یک امیالی داره، یه خواسته ها و آرزوهایی داره. این ها کجا گرفتی؟ این ها یه نفر تو جامعه دیده خوشش مده از این، من میخوام مثل این بشم، توی فیلم دیده من میخوام مثل این بشم، توی داستان دیده من میخوام مثل این بشم. آرزو، ثروت، دارایی شخص جاهل در آرزوهاش هست. این الان وقتی ارزایش میکنیم این چیزی بار نداره، سنگین نیست، ثقلت موازینه نیست، سبکه، هیچی نداره، بی محتواست، کم مایه است، اما میبینی خیلی به خودش مغروره، خیلی خودش رو حساب میکنه. چرا؟ چون فکر آرزو هست که من بعدا اینجوری میشم، درسته الان چیزی نیستم، اما قراره چیزایی بشم، مثلا امتیازاتی کسب کنم، بذار فلان مقام رو بگیرم، بذار فلان میز رو بگیرم، بذار فلان رشته تحصیلی مثلا مدرکش رو بگیرم، موقع کسی میشم برای خودم. یعنی فکر میکنه اعتبار انسانی میاره برای انسان. اعتبار انسانی وقتی ما میگیم دنیا به آخرت مثل حرکت رحم هست، جنین هست در رحم مادر نسبت به دنیا، یعنی فقط ما بچه یه سالم میدونیم و میگیم تولد ارزشمندی بوده، که دقیقا همون چیزایی که تو دنیا ارزش داره در هر شرایط زیستی دنیا به درد میخوره تهیه کرده باشه، ولی هر چیزی که تهیه کرده به درد نمیخوره، شاخ با خودش بیاره، دم با خودش بیاره. دو تا دست اضافه با خودش بیاره، دو تا پا اضافه با خودش بیاره، دو تا چشم اضافه با خودش بیاره، مشکل میشه. نیش با خودش بیاره مثلا، دو تا چشم اضافه با خودش بیاره، مشکل میشه. نیش با خودش بیاره مثلا، خورتوم مثلا، یه آدم بیاد بیرون مثلا خورتوم داشته باشه، تصور کنه دو تا کله بیاره مثلا با خودش. هستن اینا، شما کتابی هست برام ناقص الخلقا مطالعه کنید که چقدر شرایط غیر عادی هست بچا به دنیا میاد، چیزایی با خودشون میاره. این که ما تو دنیا داریم یه کاری میکنیم، داریم یه چیزی رو تحصیل میکنیم، تحصیلی به درد نمیخوره. این تحصیل فقط ملاک این که این تحصیل این چیزی رو به دست آورید از نظر روحی و از نظر ظاهری این به درد میخوره، من ملاکش کجاست؟ ملاک شرایط زیستی ابدی هستی، با اون شرایط زیستی تو باید بسنجونی که به درد میخوره به درد نمیخوره. ولی خیلی چیزا از انسان میتونه خوشو سرش جمع کنه. ما چقدر مغازه داریم، چند تا خونه داریم، من دو تا دکترا دارم، سه تا لیسانس دارم، نمیدونم اینقدر طرفدار دارم، اینقدر کتاب نوشتم، اینقدر برام درود فرست و صلوات فرست و نمیدونم دست بزن و کف بزن هست، این که چه ارزشی داره؟ خیلی دلشون خوش میگن به اینکه فقط مشهورن، به اینکه فقط قهرمانن، عمرشون میذارن که دو تا درجه بگیرن، چهار تا کاپ بگیرن، چهار تا مدال بگیرن، چهار نفر بهشون احسن تا آفرین بگن، اسمشون تو چند جا نوشته بشه، چون میکنه تا بره پشت میز بشینه. یه آقای بود نشسته بود توی پشت میز یه جایی رو اشغال کرده، ما اصلا باش صحبت کردیم، گفتیم آقا شما که اینجا نشستید مسئولیت دارید، باید این کار رو بکنید، این کار رو بکنید، امام این گونه فرموده، امام ختمش مشخص کرده، اینا اصول ماست، باید بهش برسیم. آقا حرف از اصول نزن، من میبینی من مثل تو بودم، ولی تا اومدم پشت این میز خیلی از اصولمو کنار گذاشتم، تا اومدم پشت این میز نشستم. یعنی موسی را رها کردن گوساله پرستی کردن، من مثلا شدم مجتهد، من شدم استاد، نمیدونم آخه به چه اعتبار، اعتبار داره نداره؟ قیامت میاد استاد بودی، چون استاد اخلاق بودی، استاد تفسیر بودی، مجتهد بودی، بیا بهش همچیزی ما نداریم. اصلا میگن روح تو قلب سلیم اورده نبودی، کسی کاری نداره که تو مجتهد بودی، استاد اخلاق بودی، اینا مرد تقلید بودی، استاد دانشگاه بودی، این چیزا که خیلی هم میمیرن براش، رئیس بودی، رئیس جمهور بودی، نماینده مجلس بودی، دکتر بودی، مهندس بودی، نمیدونم هنرمند بودی، آوازخون بودی، نمیدونم آهنگساز بودی، شاعر خوبی بودی، ریاضیدان خوبی بودی، صنعتگر قوی بودی، کسی با اینا کار نداره. این اصلا نهایتا این تو هر کاری که بودی مهم نیست که صنعتگر بودی، کارگر بودی، آیت الله بودی، نمیدونم چه چی بودی. آیت الله معنی اصطلاحی دارم میگم، نه معنی واقعیش. و معنی واقعیش یعنی قلب سلیم تایید کرده که شده آیت خدا. این مهم نیست که تو چی کاره بودی، مهم این است که به هر حال حرکت تو در این دنیا منجر به تحصیل شرایط زیستی آخرت شد یا نشد. اگه نشد هر چی بوده سراب بوده. چیست آنچه فکر بازار و دکان، فکر حجره، فکر این و فکر آن. حالا میگه فکر جاه و منصب و نمیدونم مقام و تدریس و همه رو میگه. این چند بیت مرحوم نراقی رحمت الله علیه آخر میفهمن این همه چاه هست، چاه بیکران، دست پا کن پیشتر و بالا. ما اصیل صورت ها نشیم، این صورت حتی که میخواد باشه ولی صورت مقدسی باشه، باید منجر به روح سالم بشه. یکی هم میره مثلا حوزه علمی هم درس میخونه اما منجر نمیشه به روح سالم. درسته حوزه علمی بهتر اینجا برای رشد برای تحصیل قلب سلیم هست، اما اگه خود شخص مایه شد نداشته باشه و نخواد تاییه بکنه مشکل ایجاد میشه. بذار میره بار تاییه میکنه، دانشگاه میره بار تاییه میکنه، مدرک تحصیلی میره بدتر خراب میشه، هنرمند قوی میشه، شهرت میگیره، طبع شعریش میگه شعر زیادی میگه، کتاب زیادی میگه، صنعتگر خوبی میشه، اختراع زیاد میکنه، همه اینا تبدیل بار میشه. پس اون چی نهایتا مش پر کن هست این هست که اون چیزی که تو پر کردی، این چیزی که به دست آوردی، کسب کردی، این کسبه. مطابق شرایط زیستی آخرت که خداوند تعیین کرده، تبارک و تعالی، معصومین علیهم السلام تعیین کرده، هست یا نیست؟ اگر نیست که بدتون خدا هر چی میخواد باشه، صورتش اصلا مهم نیست. صورت مقدسی بوده، آیت اللهی بوده، استاد اخلاق بوده، نمیدونم عرفان بوده، قرآن بوده، تفسیر بوده، یا صورت های مثلا مباح بوده، مثل مثلا رشته های مختلف علمی بوده، یا هر صورت دیگری، فرق نمیکنه. اصل قضیه این هست که با این شرایط تطبیق بکنه نکنه. این آرزو که آرزو نکنیم ملکی چیزی به دست بیاریم که واقعیت داشته باشه، نرسه به جایی که آفتاب لگر هفت از شامونه های هیچی دلمون رو خوش کنیم که داریم مثلا تو دانشگاه درس میکنیم، تو حوزه درس میکنیم، نمیدونم توی فلان صنعتگریم، فلان الان رشته به دست میاریم، نمیدونم مهندس فلان رشته خواهیم شد، دکتر در فلان رشته خواهیم شد، کارشناس در فلان رشته هنری خواهیم شد، دلمون خوش نکنیم به این که باید ببینید که این سری که داریم انجام میدیم، این سری در حال به جای میرسه نمیرسه. بار ما بار خواهد شد، بار درستی میشه، موازین ما صغیر خواهد شد نخواهد شد. نتیجه چه خواهد شد این مهم هست و اونو باید از همین الان توش افتاده باشیم، ببینیم داره یه چیزی کسب میکنه، مورد تایید عقل، مورد تایید دین قرار گرفته باشیم. حقیقی که ما داریم انجام میدیم، این که حالا اجتماع چی دوست داره، مردم چقدر بهبه و چهچن میگن، خیلی توش سر صداست، خیلی توش حرفه، خیلی حساب میکنن روش، خیلی تحویل میگیرن، این بدبختی است. ما اصلی هست که میایم عمرمون، جوانیمون، استعدادمون میذاریم طرف چیزی که اسم داره، بهبه و چهچه توش زیاده، رشته تحصیلی رو انتخاب میکنیم که اصلا با هویت ما، هویت ما، حرکت ما سازگاری نداره، براتون خیلی اسم و رسم داره، و تو همون رشته تحصیلی گند میزنیم و به چه آلودگی هایی که دچار نخواهیم. بله انسان ممکنه یه ذره هوشش زیاد باشه، هنر خوب هوشش زیاده، هوشش زیاد باشه بتونه خیلی از رشته ها رو بره، اما دلیل نمیشه هر رشته که حالا توش های و هوی و پول بیشتر باشه انتخاب بکنه. باید میگه این رشته که میخواد انتخاب بکنه با حرکت او به سمت ابدیت سالم سازگاری داره یا نداره. هول نشیم، نذاریم هولمون کنن، نذاریم جامعه اینقدر فشار بیاره که ما نتونیم تصمیم گیری معقولی بکنیم، دیگران اونقدر فشار بیارن، جنب بسازن علیه ما، نتونیم خودمون تصمیم گیری بکنیم، خودمون اونی که باید باشیم باشیم. صبر کنیم با آرامش، با تمنی، ببینید اول خدا چی رو برای ما میپسنده، ما چگونه این حرکت رو به سلامت میتونیم انجام بدیم، چی رو انتخاب بکنم، با چه کسی ازدواج بکنم، چه رشته‌ای رو انتخاب بکنم، چه شغلی رو انتخاب بکنم، چه کاری رو بکنم که منجر به تولد سالم من بشه. این هنر هست و الا بقیه چیزات برادرها هر چی که میخواد باشه، چه صورت مقدس داشته باشه، چه صورت نامقدس، همه سراف هست. پس ببینیم اون ارزش هایی که برای ما خداوند تبارک و تعالی مشخص کرده و معصومین علیهم السلام مشخص کرده، اون ارزش ها چی هستن؟ دنبال چیز دیگری نریم، هوس چیز دیگری نکنیم، رغبت در نشدنی ها و سراب ها نکنیم. خیلی چیزها تو این دنیا شدنی ها، اما نسبت به آخرت سرابه، این ارزش نداره، واقعیت نداره. همین که اینجا شدنی است و خیلی هم اسم و رسم داره، خیلی هم نون توشه، خیلی لذت و صفا توش هست، خیلی آسایش و رفاهش هست، کافی نیست، تعیین کننده نیست. و نکته بعد، نکته آخر از کنم، ثروت الجاهل فی ماله، این هم همونه، مال، ثروت الجاهل در مالش هست، خیلی اصلی همین مالش هست. لذا شما قالب پولدارا رو که نگاه بکنی، پولدارا رابطه با علوم ندارن، علومی که به درد انسان بخوره با معارف ندارن. علم رو میخوان، اما این علم وسیله است در جهت چی؟ پول، در جهت ثروت، در جهت شهوترانی. جون میکنه درس میخونه، اما برای اینکه به شهوت بالاتری برسه. شما بیارش بگو آقا شما برای آخرت آفریده شدی، این روحی داری که انتها نداره، بی نهایت هست، سیری داره که این سیر بی نهایت هست، در این سیرت باید چیزهای تصویر کنی که با روحت، با خلقت ویژه تو سازگاری داشته باشه. علومی هست که خداوند واجب کرده برای بشر، عقاید هست، اخلاق هست، احکام هست، اینها واجب هست برای تحصیل حرکت، برای حرکت سالمه یه نفر. این هیچ رغبتی نداره چون پول داره، مداره خوش میگذرونه. ما احکام نگرفتیم به هیچ جام بر نخوریم، واقعا بر نمیخوره به هیچ جاشون. میبینید که تو دنیا کم نمیاره، به هیچ جاشون بر نمیخوره. نه که حالا نخوره ها، میخوره، متوجهم نیستم، یه جاهای میگیره یقشون. حال من عقایدم نداشتم، اعتقاد نماز نخوندم، به کجا برمیخوره؟ مغازه دارم سه نفش ماشاءالله، روزی یه تومن درآمد دارم، یه میلیون تومن دارم با یه تلفن، یه میلیون تومن راحت، چی میخوام دیگه؟ خونه دارم، بچه هم همه اینجوری هستن، نمیدونم چی کم دارم. ثروتش تو اینه، تو خونه خوب، تو مدرک تحصیلی خوب، تو پول خوب، تو شغل خوب، دارایش اینه. اما دارای آخرت تقواست، فإن خیر الذات التقوى. این تقوا دارای، این داراییه. اگر حرکت، اگر میدونی که حرکت به سمت آخرت داری، باید بدونی که اونجا فقط یه دارایی به دست بخوره. یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، فقط قلب سلیم داره. این یه دارایی، هیچ دارایی دیگه ای هم به دست نخوره. نه پولت، نه ثروتت، نه شغلت، نه مدرک تحصیلیت، نه شهرتت، هیچ. فقط قلب سلیم داره میشه. این تنها داره که باید همینجا تجربه کنه. الیوم عمل ولا حساب و قدر حساب ولا عمل. امروز روز کار هست و عمل هست و حسابی در کار نیست و قیامت حساب هست و دیگه عملی نمیتونی انجام بدی. وقتی خراب متولد شدی دیگه خراب متولد شدی، اونجا جای تحصیل نیست. یه دارایی به درد میخوره برای حرکت انسان، تقواست. الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ایمان، عمل صالح. عمل صالح این عملی که مطابق وحی باشه، دقت بفرمایید، و همدیگه رو تواصی به حق و صبر بکنن، یعنی هوای همدیگه رو هم داشته باشن، هوای دوستانشون، برادرانشون، خانوادهشون، جامعهشون، تواصی به حق و صبر کنن. اینا چیزایی که سرمایه است که درد میکنه. بقیه میخواید شما در مقابل چی میخواید بیاری؟ اینا باید وقت بگذاری برای تحصیلش بکنی اینها. حالا اگه مثلا اینا تحصیل نکردیم خیلی هم میگن، اگه اینا ندونن ارزش پول خوبی داره، ارزش ثروت خوبی داره، ارزش خونه خوبی داره، ارزش شغل خوبی داره، ارزش مدرک تحصیلی داره. خیلی میگن اگه ما مثلا در دروس اسلامی رو یاد نگرفتیم، دروس اسلامی فقط تو حوزه نیست آقا، هر کس میتونه یاد بگیره. میگه اگه ما نتونیم دروس اسلامی یاد بگیریم، اولش رفتیم لیسانس گرفتیم. مثلا زمین تا آسمون فرق داره، قابل مقایسه نیست. لیسانس هم گرفت، دکترا گرفت. علوم اسلامی یعنی علومی که روح به درد، باید تحصیل قضای روح توست، تحصیل بکنی که به کمالت برسی. علم ما یعبد در روایت دارید که خدا به وسیله علم پرستش میشه. یوتا اوبل علم، نه از نبی اکرم هست این روایت، صلی الله علیه و آله و سلم. که ان الله یوتا اوبل علم و یعبد اوبل علم، خداوند اطاعت میشه و عبادت میشه به علم، آگاهی. و خیر الدنیا و الاخره مع العلم و شر الدنیا و الاخره مع الجهل. خیر دنیا و آخرت با آگاهی است، با علم است. شر دنیا و آخرت با جهل است. این میگه ای من قرآن یاد نگرفتم، تحصیل علوم اسلامی نکردم، اولش رفتم دانشگاه. دانشگاه برو، خوبم هست، تحصیل کن برای دنیات، برای روزیت، خیلی هم عبادت خوبی است. اما حواست باشه تو بی تو دانشگاه رفتن و نمیدونم تحصیل هنر کردن و کامپیوتر یاد گرفتن و زبان خارجی یاد گرفتن، یاد گرفتن اینا هیچ کنترل از علوم، تحصیل علوم اسلامی نیاز نمیکنه. اون مقداری که برای آخرتت نیازه باید تحصیلش بکنی. باید به تحصیل بکنه. این چه ربطی به اون داره؟ که ما اگر مثلا دین شناس خوبی نیستیم، اقلا شیمیدان خوبی هستیم، فیزیکدان خوبی هستیم. مثلا طلبه علوم دینی قابل مقایسه نیست با طلبه هر علم دیگری، نمیشه مقایسه است کرد. طلب علوم دینی که میخواد قرآن رو در سینه اش جا بده، یاد بگیره قرآن رو، نمیشه فضل القرآن علی سایر کلام که فضل الله علی خلقه. فضل قرآن به همه کلام های دیگه مثل فضل خداست، برتری خداست به خلقش. یعنی فرق بین فرق واجب الوجود هست و ممکن الوجود، فرق بین حق و باطل هست، بین کمال مطلق و نقص مطلق هست. عالم به قرآن مگه با عالم علوم دینی یکی هست؟ کسی وقتی جو گذاشته قرآن رو یاد گرفته، قرآن رو فهمیده، آیات رو فهمیده، قرآن به سینش حمله قرآن شده، حامل قرآن شده، این که با کسی دیگه ایجا قابل مقایسه نیستش. تو شریفترین و بالاترین کلام رو رفت یاد گرفته، بالاترین علم رفت یاد گرفته. این که نمیتونه بگیم من رو از اولش فیزیک بلده، فیزیک خوبه، علوم دنیایی به در دنیا تن میخوره، در جهت آخرت هم میتونه ازش استفاده کنه، بد نیست. همه اینها نور هستن، فیزیک نور است، ریاضیات نور است، هندسه نور است، شیمی نور است، علوم دیگه همه نور هستن. همه انسان میتونه از اینها به خداشناسی نائل بشه، اما فرق هست بین اینها و بین کلام خداوند، بین معارف ناب و خالص اسلامی. نمیشه مقایسه که طالب این علم رو و عالم به این علم رو با طالب و عالم به علوم دیگه. پس رغبت در چیزی داشته باشیم که واقعیت داره و کمک ما خواهد کرد. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.